تشکر احمد شبر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 24 حوت سال 1392 هجری شمسی برابر است با 15 مارچ سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان به زودی به آذربایجان سفر میکند، تحولات در اوکراین و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، اداره انکشاف بین المللی امریکا می گوید از سال 2002 تا حال تغییرات مثبت در افغانستان بسیار است. تعداد تلفات انفجارهای دیروزه در پاکستان به 19 نفر رسید. در شهر خارکیف اوکراین بین طرفداران روسیه و طرفداران اوکراین برخورد صورت گرفت. تفصیل خبرها، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید از مداخله نظامی آمریکا در آغاز سال 2002 میلادی به این سو زندگی مردم افغانستان بهبود یافته است. دونالد سمپلر رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا در اجلاس استماعی کانگرس گفت در اوسط عمر افغانان تعلیم و تربیه و زیربنای اقتصادی افغانستان بهبود قابل ملاحظه به میان آمده است. او اظهار داشت اوسط طول عمر 20 سال بلند رفته، شمار کودکان مکتب رو به 8 میلیون رسیده که 1/3 آن را دختران تشکیل می‌دهند و 90% مردم تلفن منزل و یا تلفن همراه دارند. هدف برگزاری این اجلاس کانگرس کسب معلومات در مورد چگونگی فعالیت اداره انکشاف بین المللی آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. تا کنون معلوم نیست که پس از پایان سال 2014 میلادی امنیت پروژه‌های بازسازی که با کمک مالی آمریکا در افغانستان ساخته شدند چگونه تامین خواهد شد. مسابقات جام جهانی 20 اوره کریکت فردا یکشنبه در بنگلادش آغاز می‌شود. در این سلسله مسابقات تیم کریکت افغانستان فردا ساعت 2 بعد از ظهر در شهر میرپور با تیم کشور میزبان بنگلادش مسابقه می‌دهد. فرید هوتک مسئول دفتر مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان میگوید تیم افغانستان تیم بنگلادش را یک بار شکست داده و برای این مسابقه کاملا آماده است.
مسابقات رسمی جام جهانی افغانستان آمادگی خاص دارد. تا دیشب افغانستان در مسابقات ایشیا کپ یا مسابقات برتر آسیا با بنگلادش شکست داده و در مسابقات دیگر افغانستان انشالله با مثل مسابقات هم دستفاده داشته باشد.
مسابقه دومین سلسله مسابقات بین تیم‌های کرکت هنگ کنگ و نیپال برگزار خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در بازی‌های هفته گذشته برای آمادگی به مسابقات جام جهانی 20 اوره در بازی نخست در 10 مارچ تیم هلند را شکست داد، اما در مسابقه دیروز با تیم زیمبابوه شکست خورد. ادامه اخبار. در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. اهرال هند یک گروه شورشی کوچک مسئولیت حملات بمی دیروزه را به عهده گرفته میگوید تا زمان تطبیق قانون شرعی در پاکستان به چنین حملاتشان ادامه میدهند. از سوی دیگر یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک پسته پلیس در نزدیکی شهر پشاور پاکستان انفجار داده باعث کشته شدن 9 تن از افراد شد که در دور پیش او قرار داشتند. چند ساعت بعد از این حادثه انفجار یک بم در نزدیکی یک بس مسافربری در شهر کویته ایالت بلوچستان حداقل 10 کشته به جا گذاشت. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی های بین المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی کنند. احمد سعید در گزارش تازه‌اش که دیروز به نشر رساند افزایش اعدام ها، فشار بر اقلیت ها و عدم استقلالیت سیستم عدلی و قضایی ایران را برملا ساخته است. احمد سعید در این گزارش می نویسد ایران باید قوانین و مقررات را وضع کند که حقوق اساسی زندگی، آزادی بیان، تشکیل اجتماع، تجمع، عقیده و مذهب و تعلیم و تربیت تامین شده و در آن تبعیض وجود نداشته باشد. احمد سعید در تهیه این گزارشش با بیش از 100 حامی حقوق بشر و کلای مدافع و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل و خارج ایران مصاحبه کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در یک زمان قصد سفر به پولند و لیتوانیا دارد که تشنج در اوکراین که در همجواری این دو کشور موقعیت دارد بیشتر شده است. قصد سفید میگوید که بایدن روز دوشنبه سفر خود را آغاز میکند. این سفر جزء تلاش‌های آمریکاست که میخواهد فشارها را بر مسکو به خاطر دخالت نظامیش در منطقه کریمیا اوکراین بیشتر بسازد. بایدن یک روز بعد از آن به منطقه میرود که کریمیا در مورد جدا شدن از اوکراین و احتمال یکجا شدن با روسیه همه‌پرسی انجام می‌دهد. دهد. ایالات متحده می خواهد چون این همه پرسی انجام نشود. در جریان این سفر معاون رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور و صدراعظم پولند و رؤسای جمهوری لیتوانیا، لاتویا و استونیا ملاقات میکند. با گفته قصر سفید آقای بایدن در مورد راه‌های حفظ حاکمیت ملی اوکراین با این رهبران صحبت میکند. آنها همچنان در مورد تعهدات دفاعی که کشورهای ناتو در قبال یکدیگر دارند بحث میکنند. نظر به گزارش رسانه‌های محلی روز گذشته بین مظاهره کنندگان طرفدار روسیه و طرفدار اوکراین در شهر خارکیف اوکراین برخوردها صورت گرفت. در خبرهای تعیین شده در مورد تلفات صحبت می‌شود، اما جزئیات روشن نیست. در خبرها از قول یک سخنوال محلی آمده است که می‌گوید در این برخوردها دو نفر کشته و 5 تن زخمی شدند. خبرها در این مورد با تصاویر برخورد مسلحانه و انفجار همراه بود. بر اساس این خبرها ملت‌گرایان بر ادارات دولتی حمله کرده، از جمله تعمیری که به انجمن فرهنگی اوکراین بود تعلق دارد. یک روز قبل از این هم در شهر دونتسک در شرق اوکراین بین طرفداران روسیه و اوکراین برخورد صورت گرفت که یک تن در آن کشته شد. قبل از این روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و روسیه جان کری و سرگی لاوروف در لندن در مورد بحران اوکراین صحبت کردند، ولی به کدام نتیجه نرسیدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 6. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 5. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 13. مزار شریف آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 8.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را میشنوید. وزارت خارجه آذربایجان میگوید زمینه همکاری بین این کشور و افغانستان بهتر شده است. کمیسیون انتخابات از کاندیدان میخواهد که لیست مصارف خود را ارائه کنند. یک عضو این کمیسیون گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات برای مردم افغانستان اطمینان میده که این موضوع را جدی پیگیری میکنن و همراه کاندیدای بایی که راپورشان تکمیل نباش برخورد قانونی میکنن.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، گزارش در مورد تحولات اخیر اوکراین و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کار ما بسیار خوبه، یک محیط بسیار خوب است. صدا محصولین اینجا کارمندا و یا خود ما بسیار خوب است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در هفته جاری وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی به آذربایجان سفر میکند. وزارت خارجه آذربایجان میگوید آقای عثمانی با مقامات این کشور ملاقات کرده و در مورد امنیت منطقه بعد از خروج قوای محارب بین المللی از افغانستان تبادل نظر خواهد کرد. معاون وزیر خارجه آذربایجان میگوید کشورش در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری میکند و هر دو کشور در آینده رابطه دو جانبه ایشان را انکشاف میدهند. آراز عظیم مفتی روز در باکو پایتخت آذربایجان به خبرنگاران گفت وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای ISAF به رهبری ناتو تغییر میکند و آذربایجان به حیث یک کشور دوست آماده کمک و همکاری با افغانستان است. معاون وزیر خارجه آذربایجان در ادامه صحبت خود اظهار داشت با گشایش دهلیز ترانزیتی برای افغانستان از راه آذربایجان، نه تنها از انتقال مواد و تجهیزات نظامی بلکه از امنیت و انکشاف اقتصادی منطقه نیز اطمینان حاصل می شود. همزمان با این که آذربایجان در مورد رابط آینده این کشور با افغانستان با خوشبینی صحبت می کند، یک خبرنگار مشهور کانادایی می گوید کشورهای غربی نتوانستند یک پلان درست را برای افغانستان طرح کنند تا این کشور را از بحران جدی نجات بدهند. نویسنده و خبرنگار تلویزیون CBC براین استیوارت که در مورد افغانستان معلومات عمیق دارد میگوید کشورهای غربی حالت افغانستان را پیچیده ساختند که اکنون نمیتوان وضعیت این کشور را بعد از خروج قوای بین المللی از آن با اطمینان پیش بینی نمود. استیوارت این سخنان را در یک مطلبی که به تازگی به نشر رسانده است بیان میکند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
براین استیوارت در این گزارش می نویسد توافق و اتحاد نظر در مورد شیوه و چگونگی جنگ افغانستان از اول وجود نداشت و این یک موضوع نادرست بود. گزارش می نویسد هدف جنگ افغانستان در اوایل سرکوب شبکه القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود که برای جنگجویان القاعده در این کشور پناه داده بود. اما مدت کمی نگذشت که این هدف برآورده شد و جنگجویان القاعده از مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوریه و پاکستان سر بلند کردند. بر اساس این گزارش اکنون افراد مسلح طالبان علیه حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌جنگند. براین استوارد نویسنده و خبرنگار شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا در این گزارش تحلیلی خود می‌نویسد: جای تعجب نیست که اکثریت افغانان در مورد وضعیت کشورشان نگرانند. به نوشته براین استوارد، شاید همسایه های افغانستان، پاکستان، ایران و هند نیز مانند افغانان نگران این باشند که آیا پس از خروج نیروهای بین‌المللی این کشور توان آن را خواهد داشت تا با پای خود بیستد و یا به یک عامل خطرناک بی‌ثباتی در منطقه مبدل خواهد شد. این خبرنگار کانادایی در ادامه این مقاله می نویسد: جنگ افغانستان برای ناتو به قیمت گزاف تمام شده و آمریکا در این جنگ تا کنون حدود 900 میلیارد دلار مصرف کرده و حدود 3300 عسکر نیروهای ائتلاف که اکثریت آنها را آمریکاییان تشکیل می دهند کشته شدند. نویسنده این گزارش از کامل علم، کارشناس و سابق مشاور نظامی بریتانیا نقل کرده، می نویسد: اروپاییان با امور بازسازی افغانستان توجه داشتند، ولی همه فکر امریکایی ها به کنار زدن افراد قدرتمند سابقه در افغانستان متمرکز بود. در جریان حاکمیت جورج دبلیو بوش به این مسئله توجه نمی شد که گویا بدون صلح و ثبات هم بازسازی در یک کشور صورت گرفته می تواند و امریکا به همین دلیل برای بازسازی افغانستان با کشورهای اروپایی دست کاری نمیداد. خبرنگار تلویزیون سی بی اس کانادا در این مقاله خود می نویسد: افغانستان در چند سال گذشته دستاوردهای نیز دارد، اما یک سوم نفوذ این کشور تا هنوز بی سوادند. 42% افغانان در فقر زندگی می کنند، 60% آنها مواد خوراکی کافی ندارند و در مناطق دورافتاده این کشور حقوق زنان پامال شده، ازدواج های اجباری و مناقشات خانوادگی همچنان ادامه دارد. به نظر براین استوارت، چشم امید همه به رهبری و حکومت جدید افغانستان است، به این معنا که رهبری جدید بتواند با توافق پاکستان طالبان را به صلح وادارد. این یگانه راه حل پایان جنگ طولانی افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نامزدان ریاست جمهوری تا قبل از ختم مبارزات انتخاباتی گزارش مکمل از مصارف مالیشان را به این کمیسیون ارائه نکنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان در این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این نامزدان مکلفند در هر 15 روز این گزارش را با آنان در میان بگذارند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
بیشتر از یک ماه از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سپری شده است، اما تا هنوز شمار از این نامزدان نتوانستن گزارش مصارف مالیشان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند. این موضوع را مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشتند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون گفت امیدوارن این نامزدان تا قبل از ختم مبارزات انتخاباتی گزارش مصارف مالیشان را تکمیل سازند.
اما قبل از اینکه مدتشان تکمیل شود کمیسیون مستقل انتخابات برای مردم افغانستان اطمینان میده که این موضوع را جدی پیگیری میکنند و امرای کاندیدای بایی که راپورشان تکمیل نباشد یا راپورشان بیخی راه نکرده باشد برخورد قانونی میکنند و با وقت زمانی موضوعات امرای مردم افغانستان شریک میسازند.
اما آقای مرخیل مشخصا از کدام نامزد نام نبرد که تا حالا گزارش مصارف مالیش را ارائه نکرده است. او گفت همه نامزدان مکلفند تا ختم مبارزات انتخاباتی در هر 15 روز گزارش از مصارف مالیشان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند. آقای مرخیل افزود که گزارش مصارف مالی نامزدان ریاست جمهوری که از سوی نمایندگان مالی نامزدان به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است در صفحه اینترنتی این کمیسیون قرار دارد. بر بنیاد گزارش نمایندگان مالی نامزدان ریاست جمهوری که در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات پخش شده است، تا کنون این نامزدان 37 میلیون افغانی به مصرف رساندند. به اساس این گزارش 7 نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتیشان کمک‌های مالی به دست آوردند و 4 نامزد دیگر تا حال از پول شخصیشان مصرف کردند. در این میان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات شکایت در خصوص عدم ارائه گزارش مالی نامزدان به آنان بفرستد، با آن رسیدگی خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید از مداخله نظامی آمریکا در آغاز سال 2002 میلادی به این سو زندگی مردم افغانستان بهبود یافته است. مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت فردا یکشنبه در بنگلادش آغاز می شود. در این سلسله مسابقات تیم کرکت افغانستان فردا ساعت 2 بعد از ظهر در شهر میرپور با تیم کشور میزبان بنگلادش مسابقه می دهد. در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی های بین المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در یک زمان قصد سفر به پولند و لیتوانیا را دارد که تشنج در اوکراین که در همجواری این دو کشور موقعیت دارد بیشتر شده است. و نظر به گزارش رسانه‌های محلی روز گذشته بین مظاهره کنندگان طرفدار روسیه و طرفدار اوکراین در شهر خارکیف اوکراین باز هم برخوردها صورت گرفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید شنوندگان گرامی. حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
بیشتر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در مورد توافقنامه امنیتی آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان و انتخابات مطالب را نشر کردند. روزنامه فارن پلیسی در مورد رئیس جمهور کرزی و امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا توجه کرده است. بنوشته روزنامه شخصیت حامد کرزی اکثرا به نظر بسیاری‌ها غیر قابل پیش‌بینی و متغیر دانسته می‌شود، به خصوص برخورد اخیر وی با توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا. فارن پلیسی می نویسد برای کرزی توافقنامه امنیتی جزء از یک برنامه گسترده است که انتخابات و تلاش برای دخیل بودن طالبان در قدرت از اجزای مهم آن دانسته می شوند. اما روزنامه گفته که تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا شاید مخالفت طالبان را با انتخابات تقویت کند. فارن پلیسی در ادامه افزوده است رئیس جمهور کرزی در روزهای نخست رهبریش هیچ تجربه حکومتداری نداشت و بیشتر به متخصصان خارجی متکی بود. اما به نوشته روزنامه حالا که کرزی در پایان دوره کاریش نزدیکتر می شود، رهبر با تجربه یک کشور مستقل است و ارزش حرمت گذاری دارد. روزنامه گاردین با این عنوان مقاله ایران نشر کرده است. افغانستان در مرحله انتقال، آیا تجارت‌های کوچک باقی خواهند ماند؟ روزنامه گزارش نهاد ICAI یعنی کمیسیون مستقل تأثیر کمک‌های خیریه بریتانیا را نشر کرده است. این مؤسسه یک بررسی را در مورد همکاری‌های بریتانیا جهت تقویت اقتصاد افغانستان انجام داده است. نویسنده مقاله گاردین میگوید که در ماه جنوری در کابل بود تا یک مطالعه را از بازارهای افغانستان در مناطق شهری انجام دهد. به گفته او پس از تقریبا یک دهه رشد اقتصادی، امروز تجارت‌های کوچک و کار دکانداران و تاجران افغان با رکود روبرو شده است. روزنامه اظهارات جاوید شیرزی یک حیات افغان را در کابل نشر کرده که گفته است لباس‌های نیروهای بریتانیایی و آمریکایی که در قندهار مستقر بودند حدود 30% عواید وی را تشکیل می‌داد، اما حالا کار این حیات تقریبا 5% به خارجی‌ها متکی است. دو نکته از سوی گاردین در اقتصاد افغانستان تاثیرگذار دانسته شده است. نخست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در نتیجه رژیم و قدرت تغییر می‌کند، و دوم خروج نیروهای بین المللی که قرار است تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. روزنامه دیلی تلگراف اظهارات قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان را نشر کرده است. روزنامه بیشتر به آن بخش هشدار جنرال جوزف دانفورد توجه کرده که گفته است اگر نیروهای بین المللی به صورت کامل از افغانستان خارج شوند، القاعده می تواند از این کشور به حیث یک پایگاه برای حملات بر غرب استفاده کند. دانفورد به اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت گزینه سفر برای افغانستان و غرب خطرناک دانسته می شود و برای القاعده روحیه می دهد. به گفته قماندان عمومی نیروهای بین المللی، اردوی آمریکا خان استقرار 8 تا 10 هزار عسکران کشور در افغانستان است. روزنامه دیلی تلگراف در ادامه نوشته است رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را تا حالا رد کرده و این اقدام آینده نیروهای آن کشور را که احتمالاً بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در بی سرنوشتی قرار داده است. یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای میدهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک گزارش آژانس خبررسانی رویترز بر یک جانب نزاعی که به دنبال رهایی شمار زندانیان محبس بگرام میان کابل و واشنگتن به وقوع پیوست روشنی میاندازد. این گزارش سرگذشت یک زندانی را بیان میکند که چگونه بازداشت و سپس رها شد. سلطان محمد سرور فشرده این گزارش را پیشکش میکند.
شیر یک تن از این محبوسین رها شده که از ولسوالی ژره قندهار میباشد یک سال قبل بازداشت شده بود. شیر می گوید که او مورد زن قرار گرفت چون مدت در یک مدرسه درس خوانده بود و سپس به گمان ارتباط با طالبان از سوی قوای آمریکایی بازداشت شد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که شماره از مقامات افغان و ناتو به این باورند که مدارس دینی محل جلب و جذب شورشان طالب می باشند. نظامیان آمریکایی به این باورند که بر یک بمی که یک ماه قبل از دستگیری شیر در قریه وی دریافت شده بود، آثار انگشت شیر وجود داشت. اردوی آمریکا برای جمع‌آوری شواهد بر نشان انگشت و معاینات دی ان ای اتکا می کند. محققان نظامی برای دریافت شواهد بمهایی را که در منازل ساخته می شوند با دقت خنسا می سازند تا نشان انگشت و یا آثار دیگر برای معاینات دی ان ای از آن بگیرند. در بسته‌بندی بسیاری از این بمها از اسکاچ‌تیپ استفاده می شود که سطح چسبناک آن در بسیاری موارد آثار انگشت، مو و یا بقایای پوست بدن با خود داشته می باشد. برای معاینات دی این ای یک مو و یا یک نمونه کوچک پوست بدن هم کافی است. در نتیجه تحقیقات استخباراتی اردوی آمریکا چنان نتیجه گیری شده بود که شیر بمهایی را می ساخت که در اثر فشار وزن وسایط انفجار می کنند. او همچنین مظنون بود که ساختن چنین ماین‌ها را به دیگران نیز آموزش داده است، ولی شیر این اتهامات را رد می کند. شیر نخست در پایگاه نیروهای آمریکایی در قندهار زندانی بود و سپس به محبس بگرام فرستاده شد. او به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در ایام بازداشت رفتار خشونت آمیزی با وی صورت گرفته است. او نخست در یک کوته قلفی تنها محبوس بود و سپس به یک اتاق انتقال داده شد که 30 نفر در آن زندگی می‌کردند و یگانه تشناب مشترک آنها دروازه نیز نداشت. مقامات آمریکا میگویند افراد مانند شیر می توانستند در برابر بدرفتاری ها شکایت کنند، ولی او چنین شکایت نکرده است. یک نظامی آمریکایی که نخواسته اسمش افشا شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که طبق قوانین اردوی آمریکا حقوق بشر باید در همه محابس و توقیف خانه ها با جدیت مراعات شوند. یک قماندان پلیس به نام حاجی غلام گفته است که یک کاکای شیر از اعضای طالبان بوده است، ولی معصوم خان مسئول دیگر پلیس ولسوالی ژرهی به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که یک کاکای شیر به نام حفیظ الله که به داشتن ارتباط با طالبان مورد زن بود دستگیر و در بگرام محبوس می باشد و کاکای دیگری وی به نام نجیب الله که از اعضای طالبان بود فرار کرده است، ولی معصوم خان پلیس گفته است که شیر را از نزدیک میشناسد و او مطمئن است که شیر کدام ارتباط با طالبان نداشته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبوت را فراموش نکنید که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. روسیه میگوید مسکو و واشنگتن در مورد اوکراین نظریات مختلف دارند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که نتایج همه‌پرسی در مورد یکجا شدن منطقه کریمیا به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد به سمع شما می‌رساند.
وزرای خارجه روسیه و امریکا در مورد بحران اوکراین در لندن با هم ملاقات کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این ملاقات گفت اختلافات هر دو جانب درباره اوکراین در جای آن باقی ماندند. با در نظر داشت اقدامات عملی کشورهای خارجی و شرکای خارجی اوکراین، ما در رابطه با وضعیت این کشور یک نظر واحد نداریم. مخالفت در این مورد دوام دارد. طبعا گفتگوهای ما مؤثر بود، به این ترتیب که ما موقف یکدیگر را خوب
درک کردیم.
وزیر خارجه روسیه گفت مسکو به نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه مردم کریمیا احترام می‌گذارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش در یک نشست خبری جداگانه گفت ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی نتایج همه‌پرسی کریمیا را نمی‌پذیرد، زیرا این یک تلاش غیر مستقیم به الحاق ساحه از اوکراین می‌باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت نتیجه 6 ساعته گفتگوی او با وزیر خارجه روسیه این است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از رایگیری در شبه جزیره کریمیا در مورد اقدامات عملی درباره اوکراین تصمیم خواهد گرفت. بعد از مباحثات زیاد سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روشن ساخت که رئیس جمهور پوتین تا بعد از همه‌پرسی روز یکشنبه در ارتباط با اوکراین آماده اتخاذ هیچ تصمیمی نیست. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد او و لاوروف موافقه کردند که در روزهای آینده در تماس خواهند بود، اما به طور آشکارا گفت که روسیه خطر عواقب آن را پذیرفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تظاهرات بین‌المللی را بی‌فایده خوانده و افزود مسکو عزم اعزام عساکر به اوکراین را ندارد. همزمان با این الکساندر تورچینوف رئیس جمهور سرپرست اوکراین دیروز در سخنرانیش با آنده عساکر اوکراینی که در 150 کیلومتری شهر کیف مصروف تمرینات نظامی اند گفت متوجه باشد که حکومت فدراتیو روسیه نیروهایش را در قلمرو جمهوری خودمختار کریمیا فرستاده و قطعات نظامی روسیه در شمال، شرق و جنوب کشور ما جابجا شدند. قوای مسلح اوکراین باید به طور کامل در آمادگی قرار داشته باشد. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت او با امیدهایش برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین ادامه می‌دهد، اما از اقدامات بالقوا علیه روسیه هشدار داد که اگر هیچ رای دیگری پیدا نشود.
آیا می‌دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم من نظیف است، کارمند انستیتوت لونسی غزنفر. تقریبا 23 سال شد از کارم. من لیسی را برخی فارغ شدم.
چطور است کار بارتان چطور مگذره؟
کار ما بسیار خوبه، ما یک میت بسیار خوب است. صدا محصولین اینجا کارمنده و یا خود ما بسیار خوب است. مامورین کمش بست 6 و 5 چیزن، منطقه بست 6 ماش بسیار کم است، کفایت به زندگی ما نمیکنه.
در ریفورم جدید اصلاحات اداری شما امتیان ندادین چطور؟
امتیان دادیم بست 6. ماش کفایت نمیکنم، 6,500 ماش موز.
شوهرتان چی کار میکنه؟
شوهر ما مامور دولت است و ماش هم در خانه گریز دیگه کفایت نمیکنه. اون بچه ما کورس میخونه، اما دو دخترک ما از کورس مانده دیگه. خب اقتصاد زندگی خوب نیست، کفایت نمیکنه این ماش که ما میگیریم. تقاضای ما همیست که باید ماش های ما زیاد شد، توجه مقابل مامورین بسیار زیاد داشته باشه. همین مامورین بیچاره و اجیرا مردم هستن بسیار رنجیده. این ماش که میده بر ما کفایت نمیکنه با زندگی ما.
کارت رایدهی داری در انتخابات اشتراک میکنی؟
بله اشتراک میکنیم، چرا نی؟
بسیاری خانم ها بیعلاقه هستن، نمیخوان که در انتخابات شرکت کنن. شما چی نظر داری؟
نظر من نمیست که باید برن کارت بگیرن، هر کس به ما چی خود رای بده. رای دادن بر هر کس لازم است که هر کس هم نفر مشخص خود بر رای بده. به حساب همی دولت ما یک آرامی به اکسال برقرار شود، امنیت برقرار شود.
چقدر امیدوار هستین به آینده؟
آینده والا بسیار امیدوار هستیم. اگر مردم دغدغه‌ای نکنن، انتخابات که پیش رو داره ان شاء الله آرامی میشه. صلح برقرار میشه، امنیت میشه، یک دولت آرام و خوش برقرار میشه انشاءالله.
تشکر از خودت.
تشکر میست. تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.